4 بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر پیش روی شماست. در بعد از ظهر این چهارشنبه روز پنجره‌ای به فردا باز کردیم همراه با شما. محمد زرقامی هستم میزبانتون و در دقایق پیش رو شنیدنی‌های بسیاری رو براتون تدارک دیدیم که بهشون نگاهی خواهیم داشت، نظر تحلیلگران رو جویا خواهیم شد. اگر که با ما باقی بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رومون قرار داره و البته تقریبا کمتر از 1 دقیقه‌اش رو سپری کردیم، اما پیش از هر چیز کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها رو داریم با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا میگوید برای گفتگو درباره اجرای کامل برجام راهی وین پایتخت اتریش شده است. آقای مورا با اعلام این خبر در توییتر نوشت این مذاکرات بر مبنای متنی است که هماهنگ کننده اروپایی حدود 2 هفته پیش ارائه داده بود. پیش از اعلام این خبر از سوی این دیپلمات ارشد اروپایی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود این مذاکرات قرار است بعد از تاسوعا و عاشورا از سر گرفته شود. جواد کریمی قدوسی که از نمایندگان منتقد برجام به شمار می رود روز چهارشنبه گفته بود در پیشنهاد جدید اروپا بسیاری از مطالبات و خواسته های جمهوری اسلامی محقق شده است، اما به گفته او هنوز 1 یا 2 مورد باقی مانده که عمدتاً مربوط به حوزه تحریم ها می شود. کشورهای غربی طرف ایران در برجام در روزهای گذشته هشدار دادند که پیشنهاد جوزف بورل تلاش نهایی در راستای دستیابی به توافقی برای احیای برجام خواهد بود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز با تکذیب رسمی گزارش‌های درباره بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران گفت کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند.
مکاتبات لازم با اینترپل صورت گرفته و به دلیلی که ایشان تبعی کشور کانادا هم شده است، رضا دولت کانادا در این جلسه اعلام میکنیم پیرو اعلامیه‌هایی که قبلا بوده، همکاری لازم رو برای استرداد ایشان ندارد.
محمد رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است. او شهریور سال 1390 و پیش از بازداشت و محکومیت به کانادا گریخت. کانادا که با ایران روابط دیپلماتیک ندارد درباره اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری نکردن در زمینه استرداد آقای خاوری مطرح می‌کند اظهار نظر نکرده است. محمد رضا خاوری در جریان رسیدگی به این پرونده اختلاس از سوی دادگاه انقلاب به طور غیابی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس بابت دریافت رشوه به 10 سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی، رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از آژانس فضایی روسکوسموس گزارش دادند که این نهاد با استفاده از موشک سایوز قرار است ماهواره ایرانی خیام را به فضا پرتاب کند. بنابراین گزارش‌ها این پرتاب برای روز 18 مرداد و از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان برنامه ریزی شده است. گزارش‌های رسانه‌های روسیه ماهواره خیام را یک دستگاه سنجش از راه دور توصیف کرده است، اما در منابع عمومی اطلاعات دقیقی درباره این ماهواره وجود ندارد. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی درباره همکاری فضایی ایران و روسیه نوشته بود مسکو می‌خواهد یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته روسی به ایران بدهد که امکان بی‌سابقه‌ای برای ردیابی اهداف نظامی به ایران می‌دهد. رئیس جمهوری روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. و اولین محموله غلات اوکراین که بنابر توافقی که اخیراً به دست آمده بود باید در تنگه بوسفور بازرسی می‌شد، به گفته مقام‌های ترکیه راهی لبنان شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه، بازرسان حدود 90 دقیقه از یک کشتی با پرچم سیرالئون که 2 روز پیش از بندر اودسا در اوکراین به راه افتاده بود بازدید کردند. این کشتی قرار است بیش از 26 هزار تن ذرت را به لبنان برساند. هیئت بازرسی شامل مقام‌های اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل متحد بود.
تا تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهری رو. نگاهی خواهیم کرد به مسئله سیل و حواشی اون که همچنان ادامه داره، اون هم در پرتو اخباری که همچنان از تداوم بارش‌های موسمی، احتمال سیلاب ناگهانی در 8 استان و وقوع طوفان و گرد و خاک در 9 استان خبر میده، همراه با کیانوش فرید. همچنین برای شما خواهیم گفت از حمله ده‌ها مأمور برای تصرف خانه‌ها و زمین‌های بهائیان در روشنکوه مازندران با سیمین فهندش. و اما در نوع برخوردی که با بهائیان می‌شود چه مسئله‌ای مورد توجه است؟ از نقطه نظر جامعه شناسی امید قاسمی به این پرسش پاسخ میدهد. و خواهید شنید که مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک رو تصویب کرد، در این باره گفتگویی خواهیم داشت با فرد پتروسیان. صفر صفر 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرد گرام شناسه پیامرسان ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بعد از ظهر یک نگاهی بکنیم به مسئله سیلی که در ایران اتفاق افتاد و همچنان ما شاهد این هستیم که بخش‌های بسیاری درگیر هستند. مثلا در خبرهایی که منتشر شده، درخواست کمک فوری برای اهالی گرفتار در کوه سفید در مرز میان خوزستان و چهارمحال بختیاری هست. همچنین خسارت 4500 میلیارد ریالی مانسون به باغ ملک و اینکه یک سیمبان هم در منطقه سراسیاب به دره سقوط کرده. و پیشتر هم که در عناوینی که برای شما گفتم از احتمال سیلاب ناگهانی باز هم صحبت به میون اومده در 8 استان و همچنین گفته شده که طوفان و گرد و خاک هم در 9 استان احتمال وقوعش میره. کیانوش فرید با ماست تا یک نگاهی بکنیم اجمالی به آنچه که گذشته. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو واقعا جمع‌بندی خیلی خوبی رو ارائه دادی، الان ما در وضعیتی هستیم که هشدار پشت هشداره. یعنی علاوه بر این که هشدار داده میشه، درخواست کمک داده میشه برای سیلی که اومده ولی کسی نتونسته جمعش کنه، انگار همه مسائلش همچنان و همچنان ادامه داره و این سیله نرفته. یک داستان اینه، یک داستان الان احتمال سامانه‌های بارشی جدیده که این نگرانی مضاعف شده که نه تنها هنوز مسائل سیل حل نشده که بنابراین هست که حداقل 8 استان دیگه دوباره دوچار همین مسائل بشن. ببین، ویرانی‌ها، خرابی‌ها، بارش‌های شدیدی که بوده و اتفاقهای عجیبی که به هر حال افتاده که در همه جای دنیا میفته، صحبت‌هایی که در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی داره میشه این هست که در همه جای دنیا این اتفاقا میفته، اما چرا اینقدر تخریب‌ها در ایران بالاست؟ به بعضیش اشاره کردی و از جمله مثلا یک مورد دیگه که امروز هست مسئله امامزاده داوود. در امامزاده داوود الان مردم دارن میگن نفس نمیشه کشید از بوی جسد‌هایی که در واقع اونجا هست. و خب به طور از کارشناسا میگن خب اگر این بو مشخصه در این حد که در سطح شهر پیچیده، خب این اجساد رو باید بشه جمع‌آوری کرد، اما انگار هنوز این اتفاق که میشه شاید خیلی سریع تر بیفته این اتفاق نیفتاده. و این انتقادها هست به مسئولین که به هر حال علت این که تخریب در سیل‌های ایران بالاست همین نبود سازوکارها بوده، نبود در واقع نظم و کارهایی که از قبل باید میشده نبوده و علتش تخریب های زیاد بوده و حالا بعد از واقعا که در واقع هنوز خیلی اتفاقی نیفتاده. اما آنچه که بیش از همه الان نگرانی ها رو زیاد کرده، 8 استان رو دارن الان گزارش میدن محمد، از قزوین و البرز و تهران بگیر تا اصفهان تا کوهگیلویه و بویراحمد، همه اینها گفته میشه که رگبارهای شدید، وزش باد شدید با رعد و برق رو پیش بینی میکنن در روزهای شنبه و یک شنبه. و حالا همین سوال هست که چرا اینقدر ادامه داره. به هر حال این اتفاقی که داره میفته اتفاق اقلیمیه و میفته، ولی چه کار میشه کرد؟ اینه که الان دارن درخواست این رو میدن که در این مناطق حالت آماده باش باشه، افرادی که در این مناطق هستن بعضی ها خونه ها رو تخلیه کنن. حالا ولی معلوم نیست که همه اینها چقدر هم اتفاق افتاده. مسئله دیگه که در تمام خبرهای این روزی که من سرچ میکردم و فکر کنم باید حتما عنوانش کنیم، مسئله بیماری هایی که بعد از سیل میاد و با واقعا الان صحبتی که داره میشه حداقل بالای 60 نفر در ایران به وبا مبتلا شدن. آنچه که مقامات خود وزارت بهداشت میگن اینه که این بیماری به دنبال سیل خیلی احتمالش زیاده که گرفته میشه. اما آنچه که مهمه اینه که مسئولان در واقع بتونن اتفاقی که میفته اینه که بررسی کنن منابع آبشون رو، چاه‌ها رو نظارت کنن بر فاضلاب‌هایی که مناطقشون
زده. من الانم صحبت از اینه که کیانوش، آب 157 روستا و 7 شهر آسیب دیده استان فارس هم گفته شده که وصل شده. از طرفی صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی رو داشتیم که گفته 2,500 میلیارد تومان به صندوق بیمه حوادث طبیعی و ساختمانی برای جبران خسارت ناشی از سیل و زلزله اختصاص پیدا کرده. آیا اصلا الان شرایط روشنی از کمک‌هایی که شده، شیوه کمک رسانی و حالا برآورد این خسارات اصلا به میون اومده؟
ببین دسته گریخته که همه این حرفا هست، اما واقعیتش اینه که اون آنچه که بیشتر دیده میشه در واقع انگشت مردمی هست که گرفتارن واقعا به نوعی. بر اساس ویدیوهایی که ما تو حتی سوشیال مدیا داریم میبینیم، تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم، اینه که در گل و لای گیر کردن، واقعا خیلی کسی کمکی نکرده. در همین حد که حتی مردمی که سیل زدن چگونه حتی آب هم ندارن، از یک طرف غم زدن که مفقود شده دارن، از طرفی جا ندارن، حتی آب هم ندارن. این آب ها الان آلوده است. بخشی از این آب ها رو دولت باید اینها رو الان درخواست خود مقامات وزارت بهداشته که در مناطق سیل زده مرزی نظارت کنید الان بر سلامت منابع آبی که مردم دارن مصرف میکنن. اما از اون طرف ما آمار وبا رو داریم میدیم، میبینیم که داره میره بالا و حتی کسانی در وزارت بهداشت از بیماری های گوارشی دیگه هم صحبت کردن که اونها هم بیماری هایی هست که دقیقاً ربط پیدا میکنه به مسائل بعد از سیل. ظاهراً چندان نظم درستی برای امداد رسانی وجود نداره، هست اما به نوعی به قدری پراکنده است و هنوز نتونستن جمعش کنن که شاید هنوز دربی رو بشه بگه دوا نکرده. بله. همونطور که روزنامه شب خودش تیتر میزنه، تیتر خیلی خوبی امروز روزنامه شب داده، همینگه سیلی که آمد و نرفت و مردم ظاهرن همچنان درگیرن.
یک نکته دیگر رو هم من اضافه کنم به صحبتهایی که کیانوش داشت و اون این که آورد آب سیلاب های اخیر معادل 3 روز مصرف آب تهران بوده. به هر حال مسئله بیابی در ایران یک مسئله یه که دیگه نیاز به تکرارش نیست، اما اینکه این سیلاب ها هم هیچ کمکی رو به ظاهر نکرده به جبران به هر حال بحران آبی که ایران بخواست دست و پنجه نرم کنه، که این نیازمند بحث های کارشناسی بیشتر. کیانوش ممنون از تو که با ما همراه بودی، کیانوش فرید، و نگاهی به سیلاب ها و آنچه که گذشت. اما همچنان با شما همراه هستیم. تعدادی از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو همکارانم آماده کردند که این پیام ها و این تلفن ها هم درباره سیلیه که اخیراً شاهدش بودیم در ایران.
خسارات مالی این سیل اخیر 10,000 میلیارد تومان برآورد شده توسط یکی از آقایون که البته به نظر من بسیار برآورده کمی هست، ولی در قبال مقایسه با 3 میلیارد دلاری که در یک قلم آقای خاوری و دوستانشون اختلاس کردن، اون میشه 90 به پول دلار 31000 تومان 93000 میلیارد تومان. یعنی خسارت یکی از این اختلاس‌ها 10 برابر، تقریبا 10 برابر این رقمی است که ایشون برای خسارات این سیل در کل کشور برآورد کردن. حالا ببینید اگر اختلاس‌ها فرصت‌های از دست رفته و ارزش افزوده گردش پول در ساخت و ساز، خدمات و تولید رو محاسبه کنیم، در این 43 سال چه خسارت‌هایی بر این مملکت رفته. حالا شما میخواید با گشت ارشاد ترس و رعب در بین مردم رو گسترش بدین که چند هفته بیشتر حکومت کنید، ولی یک همچین سیلی هم میاد و شماها رو میبره، دیر نیست.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر و زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیر ساخت ندارن و این فیلم ها داره توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه.
در حال حاضر حدود یک هفته است که هشدارهای مختلفی راجع به بارش ها داده میشه. خب هشدار دادیم، سوال من اینجاست که چه آموزش هایی دادیم به مردم؟ در این یک هفته یا 10 روز صدا و سیما چند تا کارشناس آورد و به مردم گفت که چه کارهایی بکنن و چه تمهیداتی رو بیاندیشن که کمتر آسیب ببینن. چند تا کارشناس و بازرس فرستاده شد که مسیلها و آبراهایی رو که مسدود هست شناسایی بکنن. چه تعداد لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی فرستاده شد تا احیانا اون راههایی که لایروبی نشده و گرفته شده رو باز کنن. یک گزارش داده بشه ببینیم تو این 10 روزی که حداقل همه میدونستن این اتفاقا میفته چه کارهایی انجام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما حمله ده ها مأمور برای تصرف خانه ها و زمین های بهائیان در روشنکوه مازندران. جزئیات از چه قراره بشنویم از سیمین فهندج، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو.
باید بگم که اتهاماتی که به بهائیان وارد میشه مثل همیشه و مثل همه این سالها همیشه اشتباه هست. به این روستاییان و به همه بهائیانی که از اتهاماتی که وارد میشه جاسوس بودن هست، اما بسیاری از این روستاییان افراد مسن هستند و همه عمرشون رو در این روستا گذروندن و واقعا چطور مأمورین میتونن به این افراد به طور مثال اتهام جاسوس بودن رو بزنن؟ و این واقعا نشون میده که هر اتهامی و هر صحبتی که در مورد این افراد کرده میشه همش اشتباه هست و همش دروغ هست و این افراد فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست که مورد حمله قرار گرفتن.
خانم فندج، ما شاهد تحرکات دیگری هم بودیم در همین میشه گفت مدت کوتاه در ارتباط با بهائیان، از جمله اخباری هم هستش که میخوام از شما جویا بشم که تا چه اندازه برای شما تایید شده است، نظیر استفاده از پابند در ارتباط با افراد بهائی که در دادگاه ها حکمی براشون صادر شده.
بله متاسفانه این خبر تایید شده و حکم محکومیت 9 شهروند بهائی که هر کدومشون به زندان محکوم شده بودند با نصب پابند الکترونیکی به اجرا در اومد و چیزی که واقعا خیلی ناراحت کننده هست اینه که این افراد و ناعادلانه این که این افراد نه تنها با این با پابندها باید یعنی دستگیر شدن، اما باید با پرداخت ماهیانه پابندها را اجاره بکنن، یعنی باید حتی هزینه اجاره این پابندها رو که با بی‌عدالتی به اونها بسته شده حتی پرداخت بکنن.
این پابندها به چه صورتی در اختیارشون قرار گرفته؟ جدای از این که حالا الان شما گفتید که مسئله تازه‌ای هم میتونه باشه که باید یک به هر حال وجه ماهیانه‌ای رو برای در اختیار داشتن این پابندها پرداخت بکنن، این پابندها تا چه محدوده‌ای قابل استفاده است و تا چه مدتی باید با اونها باشه و چه شرایطی؟ حالا آیا اینها برای شما احراز شده؟
بله، جزئیات دقیق این پابندها هنوز به دست ما نرسیده، چون همونطور که میدونین واقعا این روزها هر دقیقه و هر ساعت به ما اطلاعات جدید آزار اذیت بهائیان میرسه. ولی چیزی که رسیده تا حالا اینه که فقط تا شعاع 500 متری از محل سکونت خودشون اجازه دارن که این افراد رفت و آمد داشته باشند.
برای سیمین فهندش بود از جامعه بهائیان. اما ریشه این برخوردها با اقلیت‌های دینی قومی و به ویژه بهائیان در چیست؟ امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی در آلمان.
این طرز بینش و این نگاه یک بنیه تاریخی داره و اینکه جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور که داخلش آورده شده مثلا آزادی به آزادی عقاید و مذاهب صریحا اشاره کرده، ولی خودش همیشه شهروند درجه یک درجه دو ساخته و چه نکته بهتر از این که اینو تو زمینه مذهب بیاره، چون خودشون مدعی هستن که ما صادر کننده اسلام ناب به تمام دنیا هست و طبیعتاً کسایی که به نوعی دگر اندیش هستن و حالا اقلیت حساب میشن، چه سنی چه حتی تو شیعه چه بهائیان، ما حتی تو شیعه دراویش رو داریم، تو سنی ها داریم، اینا به یک نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی اینا رو مخالف خودش میدونه و از خودش نمیدونه، همیشه یک لیبلی به اینا میزنه که ما شهروند درجه یک درجه دو داریم و شما جز این افراد هستید.
چرا این نگاه طبقاتی اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم و حالا بگیم نگاه خودی ناخودی، چیزی که بعضی اوقات در برخی از صحبت‌های مقام‌های رسمی هم دیده میشه، از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در صحبت‌های خودش گهگاه به این مسئله اشاره کرده، در جمهوری اسلامی ریشه داره و چرا خودش رو باز تولید می‌کنه در شکلی از برخوردی خاص مثلا با بهائیان؟
بله، اینکه چرا یک فرد دست به یک همچین اندیشه میزنه و این اندیشه رو در وجود خودش پرورش میده، تولید میده، میشه گفت به یک نوعی میتونم بگم که خب یک ذهن بیمار میاد دست به یک تولید همچین پروسه‌ای میزنه، چون اگر ما انسان آزاد باشیم و آزاد اندیش باشیم و با آزادی احترام بذاریم، طبیعتاً به هر نوع عقیده مذهب باید احترام بذاریم و هیچ مشکلی نداشته باشیم. این مشکل خود جمهوری اسلامی هست که به صورت بیمار گونه میاد انسانها رو همدیگه تمیز قرار میده، درجه یک درجه دو میذاره و چون خودش توهم اینو داره که صرفا در مقوله مذهب و به خصوص دین اسلام تنها بلندگوی به قول گفتنی موجود خودش هست، هیچ صدای دیگر رو نمیتونه بشنوه و در این تفکر خودش واقعا غرق شده، در این تفکر اشتباه خودش غرق شده.
نکته اساسی هم همینه، این که خب این روندی که دنبال میشه چه نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی داره؟ یعنی از این که مثلا تصرف کنیم خونه هایی رو، زمین هایی رو و بعد تخریب کنیم، نمایشش بدیم، در موردش صحبت بشه در جامعه، چه نصیبی رو جمهوری اسلامی میبره و آیا هدف خاصی براش تأمین میشه؟
در حال حاضر دچار یک هیستری که خیلی عمیق و یک ترس خیلی عمیق شده به خاطر شرایط متزلزل بین المللی که داره و همون جورم که سردمداران جمهوری اسلامی مدام این تئوری دشمن دشمن را پرورش دادن، احساس خطر میکنه از خارج از مرزهای خودش، حالا به هر نوع ممکن. در این زمان به خاطر اینکه عموماً عموم مردم و از خودش ندونسته و لیبل چسبونده و درجه یک درجه دو کرده، از مردم هم میترسه. میترسه که در این شرایط نابسامان بیلون مللی از درون کشور مردم دست به اعتراضات گسترده و ریشه دار بزنن، کمان که شاهدش بودیم در این وهله. به خاطر اینکه به نظر من کسایی که عقاید مختلفی دارن و عقایدی خارج از اندیشه جمهوری اسلامی دارن، خیلی کارت‌های دست به نقدی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه فرزند بهاییان، دراویش، دراویش گنابادی و کسایی که مثلا اقلیت‌های دیگه، به خاطر نوع تفکری که دارن جمهوری اسلامی اینا رو بیشتر سرکوب میکنه و خیلی دستش بازتر است. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پشتوانش یک سری افراد، حالا سوای ملیتاریا و نیروهای نظامی، یک سری افراد مذهبی هستن، خیلی قابل توجیه پذیرتر برای جمهوری اسلامی هست که به این افراد بگه این افرادی که دین و اندیشه‌شون با شما مخالفه الان دشمن ما هستن، جاسوس اسرائیل هستن، میخوان امنیت ملی رو دچار اخلال کنن و پس ما باید اینا رو بیشتر سرکوب کنیم. و با سرکوب‌های اخیر میخوان به نوعی به جامعه بفهمونن که ما همچنان قدرت خودمون رو حفظ کردیم، اگر دچار مشکلات بین‌المللی هستیم قدرت خودمون رو حفظ کردیم و در داخل کسی نمیتونه دست به اعتراض بزنه. به خاطر همین میان به بهایی‌ها فشار میارن، به دراویش گنابادی فشار میارن، به عرض کنم سنی‌های سیستان بلوچستان فشار میارن.
برای شنیدید از امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی در آلمان. اما همراه هستیم با فرید پتروسیان تا نگاهی بکنیم به اقدامی که مجلس شورای اسلامی انجام داد و اون هم این که لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک رو تصویب کرد، لایحه‌ای که با 195 رأی تصویب شده. آقای پتروسیان بهتون سلام میکنم. به هر حال اونطور که میدونیم باید این بره به شورای نگهبان و پس از اینکه شورای نگهبان تشخیص بده زمینه اجرای معاهده فراهم میشه، اما این چیزی که اتفاق افتاد چندان دور از ذهن نبود. حالا آیا راه هموار میشه برای اینکه استردادی صورت بگیره با توجه به همه مخالفت هایی که وجود داشته؟ و این رو هم از یاد نبریم که همین امروز سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی گفت که تبادل زندانی با بلژیک فعلا در دستور کار نیست.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این که میگم مخالفت هایی که شما گفتیم که بوده، حرفتون کاملا درسته، ولی مخالفت ها کجا بوده؟ مخالفت ها اپوزیسیون ایران بوده، مخالفت ها بسیاری از نمایندگان مجلس خود بلژیک بودن و حتی چند نفری که در دولت بودن. از طرف ایران این نبوده و مسعود ستایشی میگه اینو به فال نیک میگیریم و میگه استرداد اسدالله اسدی در دستور کار نیست هنوز. بله، در دستور کار نیست، چون به خاطر حکم دادگاه تجدید نظر در بلژیک که شورای ملی مقاومت و 11 نفر شاکی بودند، این بررسی تبادل و یا فرستادن اسدی به اواخر ماه شهریور فکر کنم 19 سپتامبر موکول شده و تا اون موقع معلومه که تبادلی در صورت نخواهد گرفت. روزنامه‌های بلژیک هم این رأی مجلس ایران رو بازتاب دادن و گفتن که قدمی دیگر در جهت تبادل با مددکار بلژیکی اولیویه وان کستیل که در ایران از ماه فوریه زندانیه برداشته شده. برخی هم اسم احمدرضا جلالی رو، پزشک زندانی ایرانی سوئدی در ایران رو آوردن، ولی همشون هم ذکر کردن که اپوزیسیون ایران به شدت مخالفت کرده و همینطور برخی از احزاب در بلژیک به ویژه حزب الوه، حزب پرنما.
اما چقدر مخالفان چقدر مخالفان امیدوارن که به هر حال با تمام شرایطی که داره پدید میاد جلوی این به هر حال معاهده به این شکل، یعنی به ویژه درباره آقای اسدی گرفته بشه؟ اگر در یک دقیقه پاسخ بدید.
بله، در مورد آقای اسدی من فکر کنم این شکایتی هم که شده در مورد آقای اسدیه که به خاطر بمب‌گذاری که می‌خواستن در مقر سخنرانی مجاهده در پاریس بکنن که بسیاری از مهمانان خارجی بودند و در میان شاکیان اسم دو نفر هست، اسم نماینده سابق کنگره آمریکا و اسم یکی از شخصیت‌های سیاسی آمریکا که لیندا چاوز که در دولت ریگان و بوش پدر بوده، و این هم هست که آمریکا بخواد که اسدی به آمریکا فرستاده بشه. این بسیار پررنگ بوده، من فکر کنم سپتامبر دوباره مطرح بشه، چون تا 19 سپتامبر هنوز اسدی در زندانه و امکان درخواست آمریکا برای استرداد ایشون به کشور آمریکا بسیار پررنگ.
سپاسگزارم فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به ماجرای تصویب لایحه معاهده انتقال زندانی با بلژیک در مجلس شورای اسلامی. از شما هم سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. روزتون خوش. وعده بعدی ما با شما مجله شامگاهی است.